أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به زیاده در مرکب اعتباری بود. بحث تصویر زیاده گذشت، اما حکم زیاده مرحوم آخوند فرموده است که می شود مرکب لا به شرط باشد از زیاده، و می شود به شرط لا بشود نسبت به آن. و ما در فقه مواردی داریم که مرکب لا به شرط هست از زیاده، مثل رمی جمره گفتن هفت سنگ بزنید به جمره، اما این لا به شرط هست از زیاده. حالا اگر کسی به جای هفت سنگ هشت سنگ بزنه، عملش باطل نیست. و برخی از مرکبات به شرط عدم زیاده هستند، مثل نماز، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، مثل طواف، ان زدت علیه فعلیک الاعاده، یا در سعی که همین تعبیر آمده است که ان زدت علیه فعلیک الاعاده. در مثل وضوع هم ما دلیل بر مانعیت زیاده به عنوان زیاده نداریم، اما گاهی زیاده منشأ میشه شرایط دیگر وضوع مختل بشه. اگر ما دست چپمون رو بیش از حد واجب بشوریم، اون آبی که بعدن میریزیم دیگه بلت الوضوع نیست، مسح به آن دیگه مسح به بله وضوع نخواهد بود. در وضوع ما به عنوان این که من زاد فی وضوئه فعلیه الاعاده نداریم. شما 10 بار صورتتان را بشورید، وضوع باطل نمیشه. اما مشکل گاهی از ناحیه فقد یک شرط دیگری است. اگر دست چپ را بیش از مقدار واجب بشورید، اون وقت بخواید با اون خیسی دست چپ مس بکنید یا با خیسی دست راست که ناشی است از این غسله زائده، این دیگه مسح به بله وضو نیست که بخواید با این خیسی سرتان را یا پایتان را مس کنید. اما اونی که در فقه گفتن زیاده در آن مبتلا است، در 3 مورده، یکی در نماز و دیگری در طواف، سومی در سعی. حالا صاحب کفایه فرموده که ممکنه شارع عدم و زیاده را شرط اخذ کنه، امر کنه مثلا به نماز به شرط عدم زیاده، میتونه جزء اخذ کنه. بگه بر شما واجب است این عمل مرکب از ده جز که جز دهمش عدم و زیاده است. تعبیر صاحب کفایه اینه که اخذ و عدم زیادت شرطن او شطرن ای جزئن، این مانعی ندارد. ولی اگر نوبت رسید به اصل عملی، نفهمیدیم که این مرکب ما لا به شرط هست از زیاده یا به شرط عدم زیاده هست، میشه دوران هم بین اقل و اکثر براءت جاری میکنیم از تقید مرکب به عدم زیاده. مرحوم محقق اصفهانی اشکال کرده به صاحب کفایه، فرموده که معنا نداره که عدم و زیاده رو شارع جزء واجب قرار بده. چرا؟ برای این که اخذ در مقام جعل تابع ملاکه. شما آیا می توانید تصویر کنید که عدم و زیاده جزء سبب باشه برای ملاک؟ یعنی علت و سبب تحقق ملاک ده جزء داشته باشه، یک جزءش عدم و زیاده باشه، این ممکنه؟ مگر می شود عدم که وهم محض است ما منه الاثر باشه؟ این معقول نیست. عدم که نمیتونه مؤثر در وجود باشه. بنابراین محال هست شارع بیاد عدم و زیاده را جزء واجب قرار بده، چون اگر بخواد عدم و زیاده را جزء واجب قرار بده، حتما باید در مرحله ملاک هم عدم و زیاده سبب تحقق ملاک باشه و این محاله. منحصراً شارع عدم و زیاده رو میتونه شرط قرار بده برای واجب، به این معنا که زیاده مانع هست از تحقق ملاک، زیاده امر وجودی است. اگر شما در نماز به جای یک رکوع در هر رکعت دو رکوع به جا بیاورید، اون رکوع دوم مانع هست از تحقق ملاک. اون رکوع دوم امر وجودی است، مانع هست از تحقق ملاک، و شارع اخذ می کند عدم این زیاده رو در مرکب از باب اخذ عدم المانع در علت تحقق ملاک. این فرمایش محقق اصفهانی به نظر ما ناتمامه. اولا ملاکات همیشه تکوینیه نیست، ملاکات احیانا اعتباریه است در احکام عقلائیه و شرعیه. پس اینطور نیست که شما بگید که آقا نمی شود ملاک که امر وجودی است معلول یک امر عدمی باشد. مگر ملاک دائما یک امر وجودی تکوینی است؟ گاهی یک امر اعتباری است. مثلا شارع میخواهد یا مولای عرفی میخواهد که مقام عالم از مقام جاهل متمیز باشه. این تمیز مقام عالم از مقام جاهل چطور حاصل میشه؟ به این حاصل میشه که شما عالم رو اکرام بکنید، جاهل رو اکرام نکنید. اکرام عالم محقق بشود، اکرام جاهل محقق نشود. این سبب تمیز مقام عالم از مقام جاهله. این اشکالی نداره. حتما لازم نیست که ملاک یک امر تکوینی باشد تا بگوییم نمی شود یک امر وجودی معلول یک امر عدمی باشد. بالاخره یک امر تکوینی نیست. یعنی چه؟ تمیز مقام عالم از مقام جاهل یک امر تکوینی نیست، مثل تحقق حرارت عقیب وجود نار، مثل اون که نیست. بله؟ همین که مردم ببینن عالم در جامعه احترام دارد زائد بر دیگران، و الا اگر بنا باشه هم عالم احترام بشود هم جاهل، اینکه مقام عالم از مقام جاهل متمیز نشود. یا اگر بنا باشد هیچ کدام اکرام نشوند، مقام عالم از مقام جاهل متمیز نمی شود. برای تمیز مقام عالم از مقام جاهل مولا میگه این تمیز را به این نحو محقق بکن که عالم را اکرام بکنی، جاهل را اکرام نکنی. اینو شما اسمشو چی میذارید؟ یعنی شما می‌فرمایید که تمیز که امر تکوینی حقیقی است معلول یک امر وجودی و یک امر عدمی است، این که محاله. شما که اگر این حرف رو بزنید اون وقت از مدرسه فلسفه همه ایمان را بیرون می‌کنند، میگن شما چی ادعا می‌کنید؟ مگر می‌شود امر عدمی تأثیر بگذارد در وجود؟ در وجود تکوینی که عدم تأثیر گذار نیست. پس این تمیز یک امر تکوینی نیست. حالا یک واقع عقلایی دارد. بله؟ برای این که مقام عالم از مقام جاهل متمیز بشود، مولا میگوید عالم و جاهل که آمدند برای عالم برخیزید، اما برای جاهل بر نخیزید. امر میکند به این مرکب ارتباطی که یک جزءش اکرام و تعظیم عالم است، جزء دیگرش ترک تعظیم جاهل است. خب پس اشکالی ندارد که یک امر عدمی جزء الواجب باشد. در زیاده هم همینطور. مولا میگوید رکوع اول را به جا بیاور، رکوع دوم را به جا نیاور، تا اون ملاک که یک ملاک اعتباری است محقق می شود. ثانیاً این که شما می گویید جعل و کیفیت جعل باید تابع کیفیت ملاک باشه، اونی که سبب ملاک است باید بشه جزء الواجب، اونی که شرط است باید بشه شرط الواجب، اونی که شرط تحقق ملاک است باید بشه شرط الواجب، اونی که مانع از تحقق ملاک است باید عدمش بشود شرط الواجب. این دعوای بلا دلیله، همچو الزامی نیست که اونی که در مقام ملاک دخیل است به همون نحو در مقام جعل اخذ بشود. می تواند اختلاف داشته باشد. شارع به جای این که بیاد عدم المانع رو شرط اخذ بکنه میتونه جزء الواجب اخذ کنه، چه اشکالی داره؟ یا جزء الواجب رو ببره شرط اخذ کنه، اینا تابع کیفیت جعل و همچو الزامی نیست که تابع کیفیت ملاک باشه. پس این فرمایش محقق اصفهانی تمام نیست. بله طرف چی؟ ما داریم تصویر میکنیم، میگیم لزومی ندارد. در جواب اول از محقق اصفهانی عرض کردیم لزومی ندارد شما ملاک رو تکوینی بگیرید، ملاک‌های اعتباری و عقلایی گاهی در واجبات مطرح است. ما لزومی ندارد کشف کنیم ملاک در نماز چیز، ممکن است ملاک در نماز همون ملاک در تعظیم امرا که در مقابل امرا رکوع می کردن، سجود می کردن، تعظیم می کردن امرا را، که یک مصلحت اعتباری دارد. شارع مقدس هم به همین نه رکوع و سجود در مقابل خدا را واجب کرده است که تعظیم بشود خدا به این نه، و به همون نحوی که در ذهن مردم است در تعظیم عمرا به همون نحو بیان خدا را تعظیم کنند و این مشکلی ندارد. یک امر اعتباری ملاک در وجوب شرعی باشد. مرحومای صدر در بحوث جواب سومی داده از محقق اصفهانی. ایشون گفتن که ما در بحث شرط متأخر مطرح کردیم یک مطلبی را که در اینجا هم مفیده. ما در شرط متأخر گفتیم در جواب از این اشکال که برخی گفتن چطور میشه که واجب مشروط باشه به شرط متأخر، مثل صوم مستحاضه مشروط باشه به اغتسال او در شب، در شب آینده. اشکال کردن گفتن این ملاکی که به دست میاد کی به دست میاد؟ سبب این ملاک صوم است، صوم تا غروب آفتاب تمام می شود، سبب از بین رفت. این ملاک که مسبب است موجود شد یا نشد؟ اشغال کرده بودن به این نفت، گفته بودن اگر این ملاک موجود شد پس دیگر شرط متأخر چیست؟ اگر ملاک موجود نشد پس دیگر سبب از بین رفت. شب این زن مستعاذه برود غسل بکند، اون وقت ملاک موجود می شود. ساعت فرض کنید 10 شب. خب 10 شب سبب تحصیل اون ملاک چیست؟ صومیست که چند ساعت قبل از بین رفت با غروب آفتاب. اشکال عقلی کردن در اونجا، گفتن چطور می شود که صوم مستحاضه که تا غروب آفتاب تمام میشه، نابود میشه، سبب باشه برای یک ملاکی و شرط متأخر این ملاک غسل ساعت 10 شب باشه؟ اگر این ملاک هنگام غروب آفتاب حاصل میشه که صوم مستحاضه هنوز موجوده، پس اون غسل ساعت 10 شب چه تأثیری دارد در این ملاک؟ او که هنوز معدومه. غسلی که هنوز معدوم است مؤثر است در این ملاک که هنگام غروب آفتاب به دست می آید، این محال است. و اگر این ملاک ساعت 10 شب که این مستعاذه غسل میکنه حاصل میشه، خب سبب این ملاک صومیست که در غروب آفتاب از بین رفت، میشود سببیت معدوم برای موجود. این اشکال مطرح بود در شرط متأخر واجب که گفته بودن که این یلزم و منحل محال، چون ملاک در همین مثال صوم مستحاضه اگر مشروط باشد به غسل برای نماز مغرب و عشاء شب بعد، که ممکن است این زن ساعت 10 نماز مغرب و عشاء مثلا بخواند، گفته بودن هر جوری فرض کنیم محال لازم میاد. اگر ملاک هنگام صوم موجود بشود محال است غسل ساعت 10 شب که معدوم است الان مؤثر باشد در این ملاک، و الا می شود تأثیر معدوم در موجود. و اگر این ملاک ساعت 10 شب بعد از غسل حاصل بشود باز محال لازم میاد، چون سبب آن صومی است که در ساعت 10 شب معدوم شده است. مرحوم آقای صدر می فرمان ما در اونجا یک جوابی دادیم که اون جواب اینجا هم به درد می خوره. ما گفتیم چه بسا این صوم معد است برای یک حال و موجب استعداد مکلف است. این صوم معد است که در مکلف یک استعدادی به وجود بیاد که ساعت 10 شب این استعداد و این حالت نفسانیه باطنیه او بشود سبب ملاک. سبب ملاک صوم نباشد تا بشه معدوم. صوم در روز معد بود، یک حالت باطنیه ایجاد کرد در این زن که این حالت باطنیه تا ساعت 10 شب هم میماند. اون حالت باطنیه که تا ساعت 10 شب میماند منظم میشه به غسل، علت میشه برای تحقق اون ملاک. پس علت تحقق ملاک صوم نیست، صوم معده برای اون علت واقعی است. و اون علت واقعیه موجود هست و باقی است تا زمان اون غسل، و اون علت واقعیه رو ولو ما اسمش رو ندانیم ولیکن او سبب و علت واقعی است برای تحقق ملال. این که اشکالی ندارد، مثل این که بعضی ها یک قرصی میخورن، این قرصی که خوردن بدنشون گرم میشه، دو ساعت بعد مثلا اون گرمای بدن و اون حالتی که در بدن ایجاد شد همراه با خوردن آب مثلا در دو ساعت بعد سبب تحقق یک حالتی در این شخص می شود. این که اشکالی ندارد. بله، این خوردن قرص دو ساعت قبل یک حالی ایجاد کرد در این مکلف به عنوان موعد، نه به عنوان علت مفیده تا بگید که آقا معلول حدوثاً و بقاءاً نیاز دارد به وجود علت. نه، موعد است، مثل بنا و بنا که موعد هستن، این قرص خوردن هم موعد بود برای تحقق اون حالت. این حالت تا چند ساعت در بدن این مکلف میماند، چند ساعت بعد که مکلف برداشت آب خورد، اون حالت همراه با خوردن آب سبب تام خواهد بود برای تحقق یک شیء. این که اشکالی ندارد. خب در ما نحن فی هم ایشون می‌فرماید ممکنه ما همین رو بگیم، بگیم آقا ملاک لازم نیست یک امر وجودی خارجی باشد، ملاک عبارت ممکن است باشد از حصول استعداد در عبد برای افاضه کمال. پس ما می توانیم بگیم ملاک امر وجودی نیست، ملاک استعداد مکلف است برای افاضه کمال. خب میتونه این استعداد معلول یک امر عدمی باشه. چجور؟ در اون مثال استعداد در این شخص که چند ساعت بود استعداد بود برای اینکه آب بخورد و این حال مخصوص در او ایجاد بشود، این استعداد ساعتها هست در حالی که اون قرص خوردن قرص یک آن موجود شد و معدوم شد، اما استعداد ساعتها باقی است. به این نمیگن تأثیر معدوم در موجود، این از قبیل اعداد و استعداده. موعد و مستعد است، موعد که لازم نیست موجود باشد. اینجا هم میتواند امر عدمی، عدم زیاده مؤثر باشد، نه در ملاک وجودی بلکه در استعداد، استعداد پیدا کند مکلف برای افاضه کمال از طرف حق متعال. این فرمایش در بحوث از ایشان تعجبه. قیاس مقام به بحث شرط متأخر قیاس مع الفارقه. ما در بحث شرط متأخر خب این مطلب آقای صدر رو قبول داریم، غیر از جواب دیگری که میدیم که مصالح اعتباریه که این حرفا رو نداره، مصالح اعتباریه است. مصلحت اعتباریه چه بسا شرط متأخر رو هم بپذیرد، چون امر تکوینی که نیست. غیر از این جواب، جواب آقای صدر رو هم قبول داریم، ولی ربطی به بحث ما در اینجا نداره. چرا؟ بلکه در اونجا ما مشکل احتیاج ممکن در بقا را به علت که میگیم ممکن بقاءً هم محتاج به علت است، میخواییم حل کنیم، یک کاری میکنیم که بگیم آقا اینها رابطه شون رابطه علت مفید و معلول نیست، رابطه معد و مستعد است. این قرصی که خورد این شخص معد بود برای اینکه این شخص استعداد پیدا کند، یعنی یک حال باطنی پیدا کند، گرمایی در بدنش موجود بشود که ساعتها ادامه دارد. اینکه تأثیر معدوم در موجود نیست، این فقط جواب این شبهه رو میده که آقا چجور میشه که من یک آن قرص خوردم و این قرصم اصلا هضم شد ولی ساعتها تولید گرما کرد در بدنم. بگیم خب آقا این معد و مستعد، اشکال نداره، مثل بنا که یک روز میاد دیوار میچینه، صدها سال این دیوار ادامه داره با اینکه خود بنا زیر خاک پوسیده، چون اینا معد و مستعدن. در صوم مستحاضه هم همینو میگیم، میگیم میتونه صوم مستحاضه معد باشه، یک حالی در این زن صائم که مستحاضه است ایجاد بشه که این حال بماند تا زمان غسل او در شب، و اون حال باطنی به زمینه غسل سبب تام بشه برای اون ملاک. اما در ما نحن فی عدم و زیاده از اول امر عدمیه، معدم نمیتونه باشه، معدم باید موجود باشه حدوثاً. عدم و زیاده که از اول امر عدمیه، چه جور میخواد معد باشه؟ این که التزام به اشکال محقق اصفهانیه که گفت پس زیاده مانع است از تحقق ملاک یا تحقق اون استعداد. اون که مهم نیست، زیاده اگر شد مانع، حالا مانع از اون ملاک یا مانع از استعداد برای تحقق ملاک، محقق اصفهانی میگه خب زیاده شد مانع اخذ میشود، عدم المانع به عنوان شرط العدم، شرط عدمی. اما جز بودن برای ملاک رو شما دارید تصویر میکنید، این با فرمایشات آیست قابل تصویر نیست. این بحث ها رو ما چون مطرح کردیم که نگن بالاخره این مطالب رو متذکر نشدیم. اما راجع به حکم، به براءت از مانعیت زیاده، روشنه، بحث نداره. حالا چه عدم و زیاده شک در جزئیتش باشه یا شک در شرطیتش، ما براءت جاری میکنیم از تعلق امر به مرکب مشروط به عدم زیاده، یا به تعبیر مرحوم آخوند براءت جاری میکنیم از شرطیت عدم و زیاده، جزئیت عدم و زیاده. در اینجاست در کفایه گفته که وقد یحاول، برای تصحیح این مرکب که اتیان کردیم در آن به مشکوک و زیاده، قد یحاول برای تصحیح آن استصحاب صحت جاری بکنند، به جای براءت از مانعیت زیاده استصحاب بکنند صحت را. ولیکن انشاء الله بعدن مطالبی خواهیم گفت، چون این استصحاب صحت نقض و خالی از نقض و ابرام نیست. اما لابد میخواست ایشون در استصحاب بحث کنه، اونجا هم بحث نکرد. مرحوم شیخ بحث کرده. در همینجا وارد این بحث شده که آیا استصحاب صحت عند شک فی مانعیت زیاده جاری میشه یا جاری نمیشه. مرحوم شیخ تفصیل داده، فرموده ما یک قاطع داریم یک مانع داریم، اینا با هم فرق میکنن. بعضی از مبتلات نماز در روایات ازشون تعبیر شده به قاطع، ناقض، القهقهتو تقطع الصلاة، تنقض الصلاة. راجع به حدث هم این رو گفتن، الحدثو قاطع للصلاة. ولی بعضی از مبتلات نماز صرفا مانع هست. فرق اینا چیه؟ مرحوم شیخ میفرماد وقتی شارع میگه که حدث قاطع نماز است، کشف میشه که نماز یک هیئت اتصالیه داره که این هیئت اتصالیه با شروع نماز موجود میشه و تا آخر نماز باقی میمونه مگر قاطعی بیاورید که این قاطع هیئت اتصالیه این نماز را به هم بزند. چجور تخت هیئت اتصالیه داره؟ چهار تا چوب که نمیشه تخت، باید اینها به هم ضمیمه بشه هیئت اتصالیه پیدا کنه تا بشه تخت. نمازم چون شارع اومده گفته الحدثو یقطع الصلاة، القهقهتو تقطع الصلاة، کشف میکنه که یک هیئت اتصالیه ای قائل است شارع مقدس برای نماز که با حدث قطع میشه. اما در مانع همچو تعبیری نیومده، فقط اومدن گفتن فرض کنید لا تتک، مثلا اومدن فرض کنید لا تتکلم فی الصلاة. البته راجع به تکلم هم اومدن در بعضی روایات میگه تکلم و یقطع الصلاة، تکتف، لا تتکتف فی الصلاة. تکتف قاطع نماز نیست، مانع. در شک در قاطعیت مرحوم شیخ فرموده اشکال نداره، استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم بقاء هیئت اتصالیه این نماز را. مثلا قهقه قاطع قطعی نماز است، ولی تبسم، حالا تبسم که یقینا از نظر فقهی قاطع نیست، ولی اون فرضی که میگن امتلع جوفه من الزهک، به زور خودش رو نگه میداره، یه آقای اومده شکلک در میاره در مقابل این نماز گذار، اینم امتلع بطنه، امتلع جوفه بن الزهک، ولی خودش رو نگه میدارد. خب شک میکنیم که آیا این قاطع است یا قاطع نیست. یا بکا، بکا برای امر دنیوی، خب این شک میکنیم قاطع است یا قاطع نیست. خب استصحاب میکنیم بقای هیئت اتصالیه رو، اونی که یقینا قاطع است بکا، بکا ممتد یعنی با صدا، اما گریه بی صدا، گریه بی صدا شک میکنیم قاطعه یا نه. استصحاب کن بقا هیئت اتصالیه را، مشکل نداری. اصل مثبت هم نیست، بعدن توضیح خواهیم داد. اما مرحوم شیخ فرموده که شک که در مانعیت بکنی، نه اونجا دیگه استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای که بحث هیئت اتصالیه نیست اونجا. نمیدونی تکتف بدون قصد جزئیت مانع است در نماز یا مانع نیست؟ خب چه چیزی را استصحاب میکنی؟ استصحاب بقای هیئت اتصالیه که جا ندارد، چون تکتف که هیئت اتصالیه را از بین نمیبرد. هیئت اتصالیه یقینا باقی است، چون قاطع که نیست، شاید مانع باشد. میخوایید استصحاب کنی صحت را. ایشان فرموده است اگر مقصودتان از صحت، صحت کل عمل باشد، که این مشکوک الحدوثه، شما در نماز تکتف کردید، نماز را تمام کردید، میگید قبلا کل این نماز صحیح بود، این که مشکوک الحدوثه. اگر میگید اون اجزاء سابقه بر تکتف، قبل از این که دستم را روی سینه ام بگذارم وسط نماز، اون اجزاء سابقه بر تکتف اونها صحیح بودند، اونا الان هم صحیح هست. صحیح بودن اونا چیه؟ صحت تأهلیه. اجزاء سابقه بر این مشکوک المانعیه صلاحیت این رو داشتند و دارند که اجزاء لاحقه رو تام، به صورت تام، به صورت تام الاجزاء و شرایط ملحق کنیم به اون اجزای سابقه و موجب سقوط امر بشه. حتی اتیان کنیم به معلوم المانعیه، از اون که دیگه بدتر نیست. مرحوم شیخ میفرماد شما اصلا یقین دارید تکتف مانع است، وسط نماز تکتف کنید، باز قسم میتونید بخورید که اجزاء سابقه بر تکتف هنوزم صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ یعنی ساعت تأهلیه داره، یعنی به حیثی هست که اگر ما بقیه اجزا را بدون مانع واجد شرط ضمیمه کنیم به اون اجزاء سابقه، امر به مرکب ساقط می شود. منتها مشکلمون اینه که ما نمیدونیم با این اتیان مشکوک المانعیه اجزاء لاحقه رو به طور تام و تمام ضمیمه کردیم و اجزای سابقه یا نه، و الا در صحت تأهلیه اجزای سابقه هیچ شکی نیست، حتی اگر این مانع معلوم المانعیه بود. فکیف به مشکوک المانعیه؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.